یعنی و پیوند شما تو همین نمایشگاه میتونیم ببینیم مثلا همین با یه نگاه اجمالی. توفیق داشتیم که از سال 2005 به صورت شخصی انتشارات ما در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت میکرد. بله. و در همون سالن 3 ما کتاب‌های ایران شناسی رو ارائه میدادیم که در مورد صحبت آقای عنایتی که فرمودن ما در واقع چیکار میکردیم؟ معرفی ایران رو میکردیم. گزارشاش هست. نه اینکه انتشارات ما چون ایران رو معرفی میکردیم همواره این غرفه بازدید ما شلوغ بود. از سال 2011 جناب آقای آموزگار هم در جریان هستن. توفیق پیدا کردیم که به دعوت نمایشگاه‌های فرهنگی ایران بخش گردشگری غرفه ایران به انتشارات ما واگذار شد.
بله.
و تمام بازدیدکننده غرفه ایران یه غرفه‌ای هستش حدود 200 متر هستش، ناشرهای مختلف با موضوع‌های کتاب مختلف اونجا شرکت می‌کنن. اما همیشه ما می‌دیدیم که شلوغ‌ترین قسمت باز هم همه حضار اونجا ملاحظه کردن هم تو خود جناب آقای آموزگار. شلوغ‌ترین قسمت کدوم بخش بود؟
گردشگری.
دقیقاً بخش گردشگری بله. ایران. چرا شما داشتیم و ما می‌دیدیم و همیشه ما اینها رو به صورت گزارش همه اینها رو مکتوب کردیم. هر ساله اومدیم یه آلبومی از اینها تهیه کردیم با عکس، گزارش، اسم، شماره تلفن اینا. و چقدر ما در مورد ایران سوال داریم، چقدر جذابیت برای اونها داره. و درسته. این بخش ایران شناسی که جناب آقای عنایتی فرمودن یکی از راه‌هاش همین کتاب‌های گردشگری و همطور که جناب آقای آموزگار فرمودن ارائه در نمایشگاه‌های مختلف بین‌المللی هستش. و آخرین صحبتی که می‌خوام عرض بکنم در مورد صحبت‌های جناب آقای فریدون هستش که کار تخصصی کتاب کودک انجام میدن. البته هر دو بزرگوار پیشکسوت هستن و من فقط به قول معروف نظر شخصی خودم رو میگم، به خاطر اینکه فقط دغدغه اینو داشتیم که در این سالها نمیدونم چرا با جون و دل، حالا البته فکر میکنم هر ایرانی این کارو بکنه، میدونید، چون یه عشق عمیق هر کسی به ایران داره. و وقتی شما وارد حوزه گردشگری و ایران شناسی میشید انگار که مثلا یک گمشده ای رو شما پیدا کردین و با عشق در این مورد تمام بچهای تو انتشارات کار میکردن. چرا؟ چون هر کدومشون با وسواس، نه چرا، اون ریشه میگیره از اون عشقی که به کشورشون هر کدوم ماها داریم. در مورد کتاب‌های کودک می‌خواستم یه نکته عرض بکنم. ببینید، نمیدونم خاطرم هستش که بچه برادرم کوچیک بود، یه کتابی چاپ شده که خیلی کتاب جالبی هم نبود، حالا مثلا نظر تصویرگری و اینها.
بله.
احتمالاً آقای فریدون بهترتون راهنمایی کنن. کتاب حسنی و سفر بود، حسنی به مسافرت میرود، همچین کتابی. این کتاب ببینید مثلا تیراژش رو ببینید که چقدر این کتاب تجدید چاپ میشد و این به صورت شعر اومده بود جاذبه های گردشگری ایران رو در قالب یه بچه‌ای به نام حسنی توضیح میداد که مثلا این حسنی نمیدونم رفته به شهر مثلا نمیدونم کرمان مثلا. بله. مثلا یا مثلا رفته به شهر مثلا، حالا شعرش رو حفظیستم، اون بچه برادرم کل این رو حفظ کرده بود. بابا. و با چه علاقه این بچه نشون میداد اینجا کلوچه های شمال نمیدونم فلان اینا. و من میدیدم که این بچه با توجه به اینکه اینقدر کوچولو، حالا شاید ما مثلا فکر کنیم که خب مثلا این داستان دیو و پری و نمیدونم این حرفا برای این بچه خیلی جالب تر باشه، اما من میدیدم چقدر این بعد این تیراژ این کتاب و فروش این کتاب هم نشون میداد که چقدر این کتاب فروش داشته و چقدر بله و مورد اقبال بوده. اما در الان هم الان میبینم که مثلا خیلی همون کتاب نمایشگاه فرانکفورت که هر سال ما شرکت میکنیم، من مثلا یه تایمی که اگر وقتی پیدا بکنیم، شما باورتون شما از 5 صبح آخر وقت همین وایسین فقط این جواب میدی، اگر یه تایم پیدا کنیم، من چون قبلا کار کودک انجام میدادیم یه سری میزنم به کتابای کودک نگاه میکنم، میبینم که متاسفانه اصلا در حوزه گردشگری نمیدونم چرا، حالا چرا ناشرای کودک ما خیلی علاقه ندارن. شاید متاسفانه یکی از دلایلش این باشه که باز طبق آمار اگر مراجعه بفرمایید میبینید که چقدر از کتاب‌های کودک ما کتاب‌های کپی هستش، از کتاب‌های خارجی که میاد و متأسفانه خیلیش بدون پرداخت حق رایت خیلی راحت تصویرسازیاش کپی میشه خود کتابا و حتی با فرهنگ ما نمیخونه، اصلا با فرهنگ ما مثلا جور نیستش. ان شاءالله که به هر حال صحبتایی که من داشتم مثمر ثمر بوده و یه راهنمایی برای علاقه‌مندان به گردشگری بوده باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب دکتر فریدون عزیز در خدمتتون هستم. آن قرار است که بریم یک درنگ رسانه‌ای داشته باشیم. خیلی خب ببخشید، شرمنده فرهاد نوی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، فصل تدارک درمون رو بشنویم، در بازگشت با دوستان همراه خواهیم بود.
زمین، ای زمین بی من مرو، ای زمان بی من مرو، ای عیا بی من مدام، ای زبا بی من مخام، ای نظر بی من مدین، و ای روان بی من مرو، ای نظر بی من مدین، و ای روان بی من مرو.
با رواق تماشا آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها با شما هستیم. با محوریت گردشگری و کتاب با افتخار میزبانی میکنیم از عالی مقامان دکتر محمود آموزگار، مدیر انتشارات کتاب عامه، مدیر پیشین اتحادیه ناشران کتاب فروشان تهران و البته کارشناس حوزه نشر، دکتر عبدالعظیم فریدون، رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان، و سرکار خانم مژگان سبزیا، مدیر انتشارات کامل، ناشر کتاب های گردشگری و انتشارات که از سال 85 به شکل تخصصی در این عرصه داره کار میکنه. در ابتدای فصل پایانی و گفته های جناب دکتر فریدون بودیم که به درنگ رسانه‌ای رفتیم و در بازگشت بار دیگه با جناب دکتر فریدون همراه خواهیم بود.
ما تو انتشار خودمون مهراب قلم، من
بله
انتشار مهراب قلم در اونجا خدمت میکنم 40 ساله.
بله به عنوان مدیر انتشارات
دیگه. حالا بله راجع به گردشگری و معرفی استانها تقریبا 15 ساله داریم کار میکنیم. ما تألیف
بله
اسمش هم گوشیم چراهای شگفت‌انگیز استانها.
بله
استان به استان و همه آداب و رسوم و نمیدونم قضاها و افراد و مکانها و اینا رو در واقع 15 ساله داریم کار میکنیم و خیلی دشواره میدونید دیگه به دست آوردن عکس و نمیدونم مطالب و بعدم تصویرگری کودک و اصلا یه دنیا دیگه ایده. اصلا هر کتاب واقعا گاهی 2-3 سالیه کتاب 32 صفحه طول میکشه اینقدر
نشه. بله.
باید اطلاعاتون فهمید چرا کار نمیکنه. ما الان تقریبا داریم 2-3 ساله 14-15 ساله کار میکنیم. فکر میرم تا الان هم 10-12 تا استان رو منتشر کردیم.
آها.
این جهت اطلاعات خدمتتون عرض کنم که اما بحثای پایان می نبلن.
ببخشید صحبت رو قطع کنم، کاش این کتابا رو یه مقدار تبلیغش رو برای معرفی مردم بیشتر بکنید. احساس میکنم که با توجه به زحمتی که کشیدین یه مقدار فکر میکنم کتابا کم معرفی شده.
ممکنه،
یعنی حیف این کتابا.
اقبالش خوب بوده همین مقداری.
بله.
که ما بوده
حیفه. بله الحمدلله.
خدمتتون عرض کنم که حالا گردشگری رو من اجازه بدید به عنوان سفر یه مقداری تلقی کنم. میشه گفت بهش دیگه.
بله.
ببینید بحث سفر یک ضرورت انسانیه. من به بحث‌های اقتصادیش، به بحث‌های دیپلماتیش کار ندارم، جای خودش هست. سفر یک ضرورت انسانیه. آدم‌ها با سفر، با فرهنگ و اقوام آشنایی پیدا می‌کنن. آدم‌ها با سفر توسعه شخصیت پیدا میکنن.
کامل.
آدم ها تو سفر صبور میشن. تو سفر صبور میشن. وقتی با اقوام ارتباط برقرار میکنن دنیای ذهنیشون و دنیای روحیشون توسعه پیدا میکنن.
بی‌تردید.
وقتی اینطور میشه تعاملشون با اقوام مثبت میشه. و الا دنیاشون کوچیک میشه. اگه گذشتگان ما به سفر می رفتن برای اینکه بزرگ بشن، سفر آدم ها رو بزرگ میکنه. سفر شخصیت آدم ها رو توسعه میده. این تنوع آداب و اقوام این خودش در شخصیت انسان ها خیلی مؤثره. لذا امروز شما بوده اقتصادش رو نگاه میکردی، ولی قبل که اقتصادی هم نبود سفر یه اصل بود. وقتی می رفتید شما با اقوام دیگه با فرهنگ دیگه ارتباط برقرار می کردید، خود به خود بزرگ می شدید. آدم بزرگ آدمی بود که می دونست با همه آدم ها ارتباط خود مثبت برقرار کنه. آدم کوچیک دو آدمی بود، کوچولو بود، فقط خودش با خودش منزوی تنها یا یه فضای بسیار دایره خیلی کوچیکی داشت. لذا سفر بحثش بسیار به نظر من بحث اساسی برای تربیت نسله.
درود بر شما.
کتاب یکی از ابزاری است که این نقش داره بازی میکنه. یکی از ابزاره. حالا اون دستبندی که سرکار خانم سبزیان کرده، من میخوام اینطوره بگم، کتاب یک تشویق و ترغیب میکنه آدم ها رو برای سفر. وقتی شما یه منطقه رو چیز میکنید، معرفی میکنید، تشویق میکنه بیرم اینم چیه اینی که اینجا گفته.
بله.
یکی از وظایفش اینه سفر بستر آگاهی رو فراهم میکنه، چه قبل از سفر چه بعد از سفر.
درست.
من یه ارتباطا رو دارم خدمتتون میگم و سفر یه بخشش اینه، اون راهنمای گردشگری و سفر رو در واقع یه جوری برای فرد منتقل میکنه که راحت‌تر زمان کوتاه کنه بهره بیشتری.
بله.
و یکی از چیزایی که باز تو اون تقسیم بندیشون سفر، اگر که کتاب در سفر باشه، بسیاری از اوقات فراغت گردشگر رو پر میکنه. وقتی شما یه جای کتاب فروشی دارید، کتابی گذاشتید در اونجا، کسی که سفر میره یه اوقات فراغتی هم داره.
درست.
کتاب میتونه مونس تنهایی اون فرد بشه، اونجا هم نقش خودشو بازی میکنه. لذا بین گردشگری و سفر یک رابطه بسیار تنگ و تنگه، بسیار تنگ از نظر من، که میتونه سفر رو پربارتر بکنه، شخصیت آدم رو هم توسعه بده و میتونه نسل رو تربیت بکنه که توی یک کشوری کار میکنه تعلق خاطر به همه اقوام و در واقع آداب و رسوم اونجا داشته باشه، نه فقط خودش رو ببینه، همه رو ببینه. حالا اگه از کشورش خارج میشه اون یه خود بس قضیه متفاوت میشه. اما ما متاسفم بگم که مدیرانی که برای این کار میان، اولا باید که اهل کتاب باشن تا نقش کتاب بدن، باید با فرهنگم غیر از بحث کتاب آشنا باشن و مهمتر از همه اینا مدیریت این تلفیق رو داشته باشن. یعنی یک کسی مثلا تو خونه شیشه خیلی کتاب خوند، خیلی باسواد بود، خیلی میدونست، این کفایت نمیکنه. این فقط چی میگی اصل لازمه،
کافی نیست. بله.
باید فرهنگو بشناسه، باید بعد ببینه این دوتاری چجوری با هم آشتی بده. صرف این که بگه ها من خیلی کتاب خوندم، خیلی فیلم دیدم، که خب بله میشه کارشناس، ولی یه کشور یه مدیری میخواد که استراتژی فرهنگی طراحی کنه که اینا رو خوب بدونه، بعد شیوه اجراییش هم بلد باشه، که اینو ما نداریم.
بله.
به همین دلیل امروز شما یه کرونا داری، باید یه چیزی جایگزین کنی، یه چیزایی که میدونی جایگزین کتابه، فیلم، من میگم اسباب بازی برای بچه، هیچ کدومش نیست. باید درک کنی این موقعیت برای این بچه ها باید ما چه کنیم. کسی که این با تجربه باشه، نه صرفا آگاه، با تجربه باشه، راهکار پر کردن این خلا رو پیدا میکنه.
بله.
ولی وقتی آگاه نباشه اصلا، من نکتم سریعه، نقش آخرین جمله، نقش رسانه ها، نقش رسانه ها اینجا خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببینید اگر این مقداری که ما به کرونا به عنوان حفاظت از بحث فیزیکی انسان ها پرداختیم، یک دهم اینو به بحث شخصیتی و روحی و پر کردن استراب، اون خلاهایی که تو به واسطه اون استراب و استرس، اگه به این پرداخته بودیم خیلی موفق تر بودیم، چون آدم ها رو آرام تر میکردیم، آدم ها رو راحت تر میکردیم، مقاومت آحاد ملت رو بالا میبردیم، همکاری مردم. اینی که میاد میگه آقا کرونا چیه؟ این چرا این جمله رو میگه؟ اصلا من تعجبم، میگه کرونا، آقا کرونا چیه؟ داره میبینه که روزی چندین نفر از ملت ما دارن از بین.
بله. شور وقتان
تازه اگر آمار درست باشه، بعد چجوری یه فرد میتونه بیاقا کرونا چیه؟ من خسته میشم، نفس نمیتونم بکشم، آقا کرونا اصلا با ما شوخی نم. خب این نکته چیه؟ اون مقداری که شما میاد تبلیغ میکنین، همه رسانه ها رو من عرض میکنم به معنای عامش، حتی اینی که میاد تو فرض کنید که یه جا سخر رو، اینقدر که میگه آقا مواظب جسمتون باشین، ریهاتون اینطور میشه، نمیدونم سینه‌تون اینطور میشه، بونه، بگید آقا حالا میخوای بود بکشی یه خورده برو خودتو آماده کن، بلاد روی خود مطالعه بکن.
بله، بله.
برو فیلم ببین. بله. برو کتاب بخون، برو یه خورده اینو این بره بالا، خود به خود این روح که بیاد بالا، این مقاوم میشه برای همه همکاری ها از جمله این.
درست.
ببخشید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. خب جناب دکتر آموزگار، این بار من باید از شما عذرخواهی بکنم، گویا دیوار شما از همه کوتاه‌تر بود، ولی ما 3 دقیقه کلا بیشتر فرصت
نداشتیم.
خواهش می‌کنم. خب من چی باید بگم؟
یه جنبندی از دید خودتون.
من حالا یه نکته ای رو فکر میکنم بد نیست که اینجا من متذکر بشم، و اون اینی که حالا صحبت هایی که دوستان کردن، به خصوص که حالا به جای استفاده از واژه گردشگری سفر رو استفاده کردن که به نظر من به جام هست. اگر که یه نگاهی بکنیم میبینیم که خب واقعاً یکی از مهمترین شاخه هایی که در ادبیات و نوشتن مستند در واقع مطالعات بعدی خیلی مراجعه میشه و معمولا کتاب های معروفیه و خب بارها تجدید چاپ میشه، سفرنامه ها هستن.
درست.
یعنی شما مثلا فرض بفرمایید که حالا از چیزای قدیمی ترش من الان به ذهنم میرسه مثلا سفرنامه ابن بطوته، که خب این مسافرتش مثلا 30 سال طول کشید.
بله.
و خب سفر توی اون دوران واقعیت اینه که این نه تنها ملازمه ای با تفریح و اینا نداشت، بلکه به خطر افتادن و اینا بود. یعنی سفر و حذر در واقع دو نقطه مقابل هم بودن، و این بود که خلاصه اگر یه عاقبت خیری رو میخواستن برای کسی آرزو بکنن، گفتن انشاءالله خلاصه برگردی به خونه و زندگی. بله. و این چیزا. بله. و خب و اون مسافرت ها که حالا خب تو جاهای مختلف هست دیگه، مثلا چه میدونم مدت‌های مدیدی طول می‌کشیده تا از یه شهری برن یه شهر دیگه، و بنابراین این سفرنامه‌ها من فکر می‌کنم که به ویژه خود سفرنامه ابن بطوته که هنوز مثلا فرض بکنید که بهش مراجعه میشه و شما می‌بینید که مثلا این کشورهای مختلفی که این ابن بطوته رفته چیز کرده، شما نفوذ زبان فارسی رو از این طریق الان من ایرانی متوجه میشم که
بله،
چجوری
بله،
تو کشورهای مختلف این واژگان فارسی استفاده میشه.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. یه فرصت 30 ثانیه‌ای رو سرکار خانم سبزیان بابت اشاره و پایان بخش فرمایششون داشتن که گویا ارجای به کتاب آسمانی ما مسلمانان قرآن مجید است. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه توی قرآن یکی از بحث‌های بسیار مهم درباره سفر هستش، همونطور که حالا گردشگری به جای سفر بگیم، و آیات مختلفی ما درباره سفر داریم.
بله.
یکی از مهمترین آیات رو من اشاره می‌کنم به عنوان حسن ختام، که در سوره عنکبوت هستش و می‌فرمایند قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله على کل شیء قدیر. اونجایی که خداوند می‌فرماید سفر کنید در زمین و نگاه کنید ببینید چگونه خداوند خلق رو ایجاد کرده، و به همین صورت هم میتونه جهان واپسین رو خلق کنه، و این ایجاد کردن خلق تمام هدف سفر، تمام تجربه های ما از سفر در همین یک کلام قرآن واقعا خلاصه میشه.
بی نهایت سپاسگزارم از این حسن ختامی که برای این برنامه از زبان شما شنیدیم. از دکتر محمود آموزگار، مدیر انتشارات کتاب عامه، مدیر پیشین اتحادیه ناشران کتاب فروشان تهران، کارشناس حوزه نشر، دکتر عبدالعظیم فریدون، رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران کتاب کودکان و جوان، و این دو سه باری که من به جا در حقیقت این نکته رو نگفتم عذرخواهی میکنم، مدیر انتشارات مهراب قلم و سکا خانم مژگان سبزیان، ناشر کتاب های گردشگری، مدیر انتشارات کامل که با برنامه رواق تماشا همراه بودن، هم بی نهایت سپاسگزارم. میخواستم خاطره کوچکی از فریدون عموزاده خلیلی و زندیات قیصر امینپور بگم درباره بحث سفر و حمام شماره 13 در دانشگاه تهران. متاسفانه فرصتی نیست، اما حسن ختام این برنامه دو بیت از قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران، زنده نام قیصر امینپور: فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
برنامه رواق تماشا بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در این لحظه های ناب شبانه همراه ما باشید با رادیو گفتگو. دوستان در ادامه برنامه ها دعوتو میکنم شنونده میان برنامه گفتم گفت باشید با موضوع حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم. گفت بلا. قالوا بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم. خوب بودن ما حق مردمه. حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
ما دوست داریم تو دنیا خوب زندگی کنیم. ما دوست داریم تو دنیا آرام زندگی کنیم. ما دوست نداریم تو دنیا زندگی دنیامون این دو روزه به بدی بگذره. درست خداوند متعال میگه اگه میخوای تو دنیا دنیای خوبی داشته باشی، نسبت به حق دیگران توجه داشته باش. یعنی غیر از برزخ و قیامت، کسی که حق مردم رو ضایع میکنه چه مالی و چه جانی و چه آبرویی تو دنیا گرفتار میشه. خداوند متعال میگه که اگر یک کسی حقی رو از دیگری ضایع کرد، همین دنیا دچار گرفتاریش میشه. و ما جریانات متعددی داریم. پیوستم شما شنیدید که کسی ظلمی در حق دیگری داشت، تو همین دنیا گرفتار شده. مثلا طرف تاجر بوده، سرمایه دار بوده، ظلمی کرده، گران فروشی کرده، جایی اون کاری که باید انجام میداده انجام نداده. چی کار کنیم که راحت زندگی کنیم؟ چی کار کنیم که آرام زندگی کنیم؟ مراقب باشیم حقی از دیگر به گردنمون نیاد. اینقدر حق و ناس سنگینه که روایت داریم وقتی قطره خون شهید ریخته میشه، گناهانش بخشیده میشه. عظمت خون شهید رو همه ما میدانیم، اما خون شهید فقط حق مردم بخشیده نمیشه. روایت رو دقیق تر بگم، غیر از حقوق مردم خون شهید بقیه گناهان رو می‌بخشه. خداوند متعال میگه این حق مردم بوده، حق مردم رو باید جبران کنی، باید ظلمی که شده، اتفاقی که افتاده جبران بشه. شب میگن موقعی که میخوای استراحت کنی اول فکر کن امروز حقی از دیگری به گردن من آمد یا نیامد. یکی از گام‌های محاسبه موقع خواب همینه، فکر کنم جبران کنم. حق و ناس فقط استغفار نیست، بگم ببخشید یا طلب بخشش، باید برای جبرانش گام برداشت. حالا راه‌های جبرانش هم انشاءالله مفصل بحث میشه.
گفتم یا نگفتم. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت آن براید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی